أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث تعارض غیر مستقر و انحاء جمع عرفی بین الدلیلین، نحوه اول از جمع برور عهد الخطابین نسبت به خطاب آخر به دلیل آخر بود. در این قسمت هم مطالب جای تر داره. مطلب اولش مربوط به تعریف ورود در مقابل حکومت، تخصیص و تخصصه که در جلسه قبل اشاره شده بود. جمله که خاصیت ورود اینه که در موارد ورود عهد الدلیلین موجب رفع موضوع دلیل آخر می شود حقیقتاً، ولی با اتکای به تعبد، نه بدون اتکای به تعبد، در مقابل تخصص که خروج که رفع موضوع دلیل آخر هست بدون اتکای به تعبد، خود به خود و قهرن عهد الامرین از موضوع مورد عهد الدلیلین از موضوع دلیل آخر خارج هست. و در مقابل حکومت که در حکومت بله در حکومت رفع موضوع دلیل آخر حقیقی نیست، بلکه رفعش رفع تعبدی هست. حقیقتا رفع نمی شود، ولی تعبدن رفع می شود، تعبد به عدم موضوع هست، نه اینکه حقیقتا رفع شده باشد. خب این توضیح قبلا داده شد. بر این اساس فرق بین حالا بحث به تعبیر از موارد تخصص هم تعبیر به ورود بشه، ورود به معنای عام گرفته بشه که رفع موضوع آخر، حقیقتا اون یه حرفی دیگه ای، ولی به دقیقه بین موارد تخصص و ورود این فرق وجود داره که در موارد تخصص رفع حقیقی موضوع دلیل اتکای به تعبد نداره، بلکه بدون تعبد خود به خود است. ولی در موارد ورود به معنای خاص که هم معنای معروفش باشه، این خصوصیت است که احتیاج به تعبد هست. این اصل الفرق معلوم هست که یعنی چنین فرق و چنین امتیازی بین الامرین وجود داره. اما این ریشه این امتیاز در چه چیزی هست، منشأ این امتیاز در کجا هست، در کلام مرحوم صدر فرمودن ایشون که فرق در بین تخصص و ورود در حقیقت بین متخصص به مورود هست، به جهت این که متخصص سنخ دلیلی هست که در موضوع او عنوانی اخذ شده که رفع حقیقی به تعبد در مورد او معنا ندارد، ولی در موارد ورود سنخ دلیل مورود یه سنخی است که در موضوع او عنوان اخذ شده که رفع حقیقی با اتکای به تعبد در مورد او معنا داره. خب مثال معروف همون ورود هم همین براءت عقلیه را حساب بکنیم در مقابل حجت و امارات و اینها. حالا اینکه براءت عقلیه مقصود اونه که بتونه مورود بشه، در تعبیر ایشون اومده اون بله براءت شرعیه ای که از جهت مقدار نطاقش همون نطاق قاعده قبع خواب بلا بیان باشه، مثلا آیه شریفه و ما کنا معذبین حتا نبعث رسولان را حساب بکنیم که لسانش همون لسان قاعده قبع خواب بلا بیان هست. در به لحاظ این موارد بخوایم حساب بکنیم، اینجا رفع موضوع این دلیل مورود سنخ موضوعی هست، به نحوی هست که قابل رفع حقیقی متکی به تعبد هست، ولی در موارد تخصص اینطور نیست. مثلا در اون مثال اکرم کل عالم را با مواردی که زید جاهل هست عالم نیست از موضوع خارجه، اینطور نیست که اونجا بله داخل در زید جاهل داخل در عنوان عالم نیست قهرن، سنخ موضوع اینه. اون چه که در فرمایشاتشون اومده اینه که این اختلاف سنخی خود متخصص و مورود باعث این میشه که اون دلیل مقدم که در او رفع موضوع هست، در دلیل مقدم رفع موضوع حقیقی گاهی به تعبد میشه گاهی به تعبد نیست. این فرمایش ایشون اینه، ولی به نظر میرسه که این رو نمیتونیم ما به عنوان فارق و ریشه فرق بین اینها بگیریم. به عبارت دیگر اختلاف بین تخصص و ورود در ناحیه متخصص و مورود نیست، ریشهش این نیست. رو این حساب در اون جایی را که بله در همون مواردی که ایشون به عنوان مثال ذکر فرموده که براءت عقلیه براءت شرعیه به مضمون براءت عقلیه که همون ما کنا معظمین حتی نبعث رسولان هست، خب در این موارد موضوع او موضوع این مورد بله حجت هست، قیام الحجه هست. مادامی که حجت اقامه نشده باشه عقابی در کار نیست، عذابی در کار نیست. خب در این موارد ولو موضوع اینه، ولی در این حال تخصص در این مورد معنا داره. در مواردی که به حجت عقلی ذاتی مثل یعنی علم و قدر موضوع مرتفع میشه احتیاج به اعمال تعبد نیست، اینجا ولو سنخ موضوع سنخ اینطوری هست، ولی که سنخی است که قابل رفع به تعبد هست، ولی در این حال تخصص در مورد او معنا داره. اینطور نیست که ما در یعنی فرق را در نایه متخصص و مورود بگیریم، دلیل محکوم دلیل بله مرجوح بگیریم. خصوصیت در هر دلیلی چه موضوعی در او به نحوی چه موضوعی در او بله به نحوی عقص شده باشد که قابل رفع به تعبد هست یا نی، این مورد تخصص هست. ولی اگر بخواهد چیزی مورد ورود باشد موضوع اینه، ولی اینطور نیست که اگر در دلیل موضوع مأخوذ سنخ موضوعی بود که رفع با اتکای به تعبد در مورد او معنا داشت، این فقط مورد ورود بتواند قرار بگیرد، مورد تخصص قرار نگیرد. اینطور نیست. پس در نایه ورود ممکنه شما قید بیاری، چون ورود رفع موضوع احد الدلیلین با اتکای به تعبد هست، طبعاً موضوع دلیل با یه چنین موضوعی باشه، ولی بفرمایید که نه، این به صورت فارق بین موارد ورود و تخصص در همه موارد، نه اینطور نیست، همون مواردی که جای ورود هست امکان این که تخصص هم در او پیدا بشه این امکان هست. روی حساب ما به همون مقدار باید اکتفا بکنیم که اختلاف بین ورود و تخصص در خود نحوه رفع موضوع هست، در خود نحوه رفع موضوع هست، سنخ دلیل مورود اثر نداره. نحوه رفع موضوع گاهی رفع موضوع حقیقی قهری هست، لا به تعبد، نحوه رفع موضوع در بعضی از موارد رفع موضوع هست حقیقتا با اتکای به تعبد. اختلاف در همین سر خود نحوه تقدیم نحوه رفع موضوع است، نه اینکه مورد رفع به چه کیفیتی باشه، نه اختلاف مورد رفع مؤثر نیست. خب حالا این ولی علایالم برای مشخصه ورود این شد که در موارد ورود عهد و دلیلین موجب رفع موضوع دلیل آخر می شود حقیقتن، ولی با اتکای به تعبد. حالا این ورود به این معنای عام از جهت مطلب دومی که جای بحث در ورود داره اقسام ورود هست. خب برای این ورود اقسامی می شود بیان کرد، همطور که در کلام مرحوم های سر اومده. ما ورود عهد و دلیلین بر دلیل آخر را بخواهیم در نظر بگیریم، گاهی این ورود و این رفع موضوع یک طرفه هست، من عهد الجانبین هست، گاهی به نحوی هست که از دو طرف امکان رفع موضوع وجود داره، هم از طرف دلیل اول هم از طرف دلیل دوم. یعنی دلیل اول بشود رافع موضوع دوم، دلیل دوم هم بشود رافع موضوع اول. رون حساب در بد و ام تقسیم می شود ورود به ورود من احد الجانبین و ورود من کل الجانبین. حالا یعنی تصویر میشه، اما حل این موارد به چه نحوی هست در جایی که ورود من کل الجانبین باشه، چی مسئله چی جور حل میشه، در نتیجه نهایی در جمع بین ادله چی جوری میشه، اینا باید در به خصوص بعدن بیان بشه. ولی از در مقام تصویر ورود گاهی من احد الجانبین گاهی من کل الجانبین. در قسمت اول که من احد الجانبین باشه، انهایی برای ورود احد الدلیل نسبت به دلیل دیگر میشه بیان کرد، که در مجموع پنج قسم در کلامشون ذکر شده. قسم اول از این ورود احد الجانبین اینی که احد الدلیل به مجرد جعل حکمی که در او اومده موجب رفع موضوع حکم در دلیل آخر بشه. این قسم اول اینه. مثالش را هم در خود کلمات ایشون اینطور اومده که در اون بحثی که قبلا هم اشاره شده که اگر مال زکری در بخشی از سال مثلا در 6 ماه مصداق یک نصابی بود، بعد در ماه 6 یکی به او اضافه شد که مصداق نصاب دیگر بشه، نصاب بعدی بشه، با توجه به اینکه مال واحد لا یزکا فی السنه مرته، در این مورد از موارد ورود در قسم اول هست که احد التکلیفین به مجرد ثبوت مجعولش، به مجرد جعلش ولو فعلیت هم پیدا نکرده باشه مجعولش، موجب رفع موضوع آخر میشه. ایشون فرموده که مثلا در اینجا ما فرض بکنیم که شخصی 20 شتر داشت تا 6 ماه 20 شتر داشت که نصاب رابع ابل این باشه. بعد بله در اینجا در 6 ماه اول 20 شتر داشت، سر بله بعد از 6 ماه 5 شتر هم بهش اضافه شد که نصاب خامس باشه. خب در اینجا این شخصی که اینطور شده، این در این مورد در اون 6 ماه اول که 20 نصاب 20 شتر داره، اینجا حکم جعل، حکمی که در اینجا جعل شده اینه که 20 شتر باید در او در او در هر 5 شتری که یک شاته 4 تا گوسفند باید داده بشه. این موضوع نصاب به اصطلاح رابع هست که 4 تا گوسفنده، ولی حکم در اینجا هنوز تا 6 ماه که فعلی نشد، بلکه مشروط به بقای نصاب الى آخر سنه هست، هنوز فعلی نشده. خب اینجا که هنوز فعلی نشده، اگر بخواهد اون نصاب دوم میگفت هر 25 شتر مثلا 5 شات درش هست، موضوع 25 شتر لولا نصاب اول نصاب قبلی موضوعش از اون 6 ماه شروع میشه، مثلا اول مهر، اول فروردین که 20 تا را داشت، اول مهر فرض کردین که این 5 تا را گرفته بود، این 5 تا این اول مهر مالک 25 تا هست، اگر قبلا 20 تا را نداشت به 20 تا موضوع زکات رابع نبود، این 25 تا از همون اول مهر که 6 ماه گذشته، از همون اول مهر به عنوان موضوع برای نصاب پنجم بود که بعد سنه که اول مهر سال بعد مثلا یا یک ماه قبل که یا دخول دوازده ماه یا تمام شدن دوازده ماه دیگه، حالا مثال با اغماز از این حیث آخر سال یه زکات 5 تا بهش تعلق میگیره. ولی چون این 25 تا در اول فروردین مسبوق به 20 تا بوده و این 20 تا موضوع برای بله 20 تا موضوع برای نصاب اول شده، ولو حکم هنوز فعلی نشده بود، ولی همین موضوع تحقق موضوع ولو غیر فعلی هنوز حکم درش فعلی نشده، مانع از این میشه که 25 تا مستاق بشود برای نصاب پنجم از اول مهر، بلکه باید صبر بکنیم این 6 بله این 20 سال این 20 که فروردین هست بگذره، از فروردین سال بعد مثلا از فروردین به بعد که سال دوم شروع میشه 25 تا از اون وقت به بعد حکم پیدا میکنه. خب اینجا در این موارد که بحثش هم قبلا گذشت، در حقیقت تعارض پیدا میشه بین اینکه در این مورد یا باید اینکه سر تعارضش هم نقطه تعارضش هم قبلا گفته شده که بعد از 18 ماه تعارض پیدا میشه دیگه. بله چون بله از یک طرف این دلیلی که میگه 20 تا باید 4 شتر بده، این فروردین سال بعد را سال دوم را میگه این 4 تا رو باید بده، اون 25 تا میگه چون مهر اول مهر شروع شده، اول مهر مثلا 97 شروع شده، اول مهر 98 باید 5 تا بده دیگه. خب اینجا این دو تا فی حد نفعی اقتضای اینجوری داره و لازمه در اینجا باید این دوتا تعلق بگیره، و حال اینکه ما از خارج میدانیم از ادله ثابت شده است که مال واحد لا یزکا فی السنه مرتین، این منشأ تعارض میشه. خب در این موارد که منشأ تعارض میشه، حل تعارض به اینه که چون مال واحد موجب بله در سال دوبار موضوع زکات قرار نمیگیرد، اونی که اولاً
متحقق پیدا میکنه، او اثرش رو میذاره جلوی تأثیر دیگری رو میگیره. خب اینجا که اونی که اول پیدا شده که 20 شطور در فروردین سال 97 بوده، این 20 شطور چون از اول فروردین شروع شده، این نصاب رابع با جریانش ولو حکم در او فعلی هم نشده باشه، مانع از این می شود که 25 شطور از اول مهر موضوع برای نصاب ثانی قرار بگیره، بلکه این را عقب می اندازه 6 ماه بعد که 25 شطور از فروردین سال بعد موضوع قرار بگیره. این قسمت رفع میکنه در حقیقت در این 6 ماه وسط رفع میکنه دلیل نصاب اول، رفع میکنه موضوع نصاب خامس را، و این رفعش هم به این نیست که دلیل اول فعلی شده باشه، حکم مضمون دلیل اول فعلی شده باشه، نه، به مجرد جعل علا نحو تقدیر ولو به نحو قویه شرطیه مشروط به بقای الى آخر سنه جلوی اون رو میگیره. خب این در این موارد احد الدلیلین موجب رفع شده، ولی قبل از اینکه فعلی بشود موضوع دلیل آخر را رفع کرده. این یک صورت. صورت دیگر، قسم دوم فرموده اینه که دلیل وارد که متکفل حکمی هست، این حکم دلیل او، این حکم این دلیل اگر به فعلیت برسد موضوع دلیل آخر منتفی میشه، به لا قبل از فعلیت به مجرد جعلش علا نحو تعلیق و علا نحو قضیه شرطیه موجب انتفاع موضوع از دلیل آخر نمیشه. مثالش کجاست؟ فرموده که در مواردی که چیزی شرط شده باشه در ضمن عقدی که مشمول المؤمنون عند شروط هم بشه، با توجه به این که المؤمنون عند شروط هم مقید شده است به این که الا ما احل حرامن و حرم حلالن، یه قیدی بهش خورده، نفوذ شرط منوط به اینه که بله کاری که شرط شده است به عهده مشروط و علی گذاشته شده کار حرامی نباشد. خب اگر فعلی فی حد نفسهی در ابتدای امر حرام نبوده ولی بقاءً حرام بشود، حرمت او باعث این میشه که از موضوع المؤمنون عند شروطهم خارج بشه. خب در این موارد که بقاءً اینطور میشه، حالا مثالش هم این میشه دیگه، مثلا شرط کرده بودن که زن این در مسجد مثلا به عنوان خادم یا غیر خادم مکس در مسجد داشته باشه، خب اینجا تا زمانی که زن حائض نشده، حیث پیدا نکرده و مقتضای وفای به شرط اینه که باید این عمل را انجام بده، بقای در مسجد، مکس در مسجد را انجام بده، ولی وقتی که حائض شد دلیل حرمت مکس حائض در مسجد فعلی می شود، حکم مضمون او فعلی میشه، با فعلی شدن حکم دیگه از اون زمان در اون زمان حیض بر زن واجب نیست که در مسجد بموند وفاءً به شرطی که کرده بود، شرطی که برش شده بود، یا بله نه تنها واجب نیست بلکه جایز هم نیست دیگه. این میشه از موارد دیگه احد الدلیل با فعلیت مضمونش موجب رفع موضوع دلیل آخر میشه، نه مجرد جعل علا نحو تعلیق و اشتراط. مورد سوم و قسم سوم از همین ورود احد الجانبینم اینه که احد الدلیلین به وصولش موجب رفع موضوع حکم در دلیل مورود بشه. مثالش را شون فرموده ما دلیل براءت شرعیه مثل حدیث رفع رفع ما لا یعلمون را که نگاه بکنیم، خب در اینجا در جایی را که بله این به عنوان دلیل مورده، ولی اگر در مقابل ما ما دلیل قطعی پیدا بکنیم بر این که دلیل قطعی پیدا بکنیم بر این که مثلا این شرب توتون حرام هست، این دلیل اگر قطعی باشه، علم باشه، این دلیل قطعی با وصولش، این دلیلی که صادر شده قطعی هم هست، با به مجرد صدور نه، با وصولش به مکلف طبعا موضوع حدیث رفع را در این موردی که مکلف عالم به شرب توتون شده، موضوع او را از بین میبره. این میشه از مواردی که احد الدلیلین با وصولش موضوع آخر را از بین میبره، نه با فعلیتش، نه با جعلش که قسم اول اول بود، بلکه با وصولش. حالا این مواردی که وصول احد الدلیلین موجب رفع دلیل آخر میشه، این را فرموده، ما این رو به عنوان مثال میتونیم این رو به عنوان مثال ذکر کنیم، ولی مثال بودن این مورد که حدیث رفع باشه برای اینکه احد الدلیلین به وصولش رافع هست، متوقف بر اینه که ما مقصود از علم در رفع ما لا یعلمون را همون علم به معنای خودش که همون دلیل قطعی باشه بگیریم. ولی اگر مقصود از علم حجت باشه و منجز باشه، مقصود از علم حجت و منجز باشه، مصحح عقوبت باشه، خب اون در حقیقت دلیل قطعی هم به ملاحظه تنجزش، اون به ملاحظه حجت و مصحح عقوبت بودن رافع موضوع اون میشه که مصداق قسم چهارم میشه. قسم سوم حدیث رفع به عنوان دلیل مورود میتونه برای مثال برای قسم سوم باشه، ولی به شرط اینکه ما مقصود از علم رو این معنا بگیریم. ولی اگه مقصود از علم تنجز باشه، حجت باشه، اینجا داخل در قسم چهارمه که احد الدلیلین به تنجزش، بله احد الدلیلین به تنجز مضمونش و حکمی که درش ذکر شده رافع موضوع برای دلیل دیگر میشه. این داخل این قسم چهارم میشه که یک مثالش همین مثال حدیث رفع هست، بنابر این که مراد از علم در حد ما لا یعلمون حجت باشه. غیر از این هم فرموده که در مواردی که در باب تزاحم هم بنابر این که بله هم قبلا بحث شده بود که این احد الدلیلین در صورت تنجزش موضوع دلیل آخر رو میبره، نه اینکه وجود واقعی او موجب یا فعلیت مضمونش موجب تغییر در دلیل دیگه باشه. تغییر مهم به عدم امتثال اهم در صورتی است که دلیل مهم واصل شده باشه و تنجز پیدا کرده باشه، و الا اگه تنجز پیدا نکرده باشه دیگه اون اثر رو نداره. حالا اینم به عنوان مثال دیگه برای قسم چهارم. قسم پنجم هم اینه که احد الدلیلین به امتثالش، بله احد الدلیلین به امتثال مضمونش، به امتثال حکمی که مضمون او هست، موجب رفع موضوع حکم ثابت به دلیل آخر باشه. خب این فرموده که در بنابراین در موارد ترتب در حقیقت اینطور هست دیگه، وقتی که هر کدوم از اینها در متساویین، هر کدوم از تکلیفین مشروط به عدم امتثال دیگری هست، یا در اهم و مهم تکلیف به مهم مشروط به ترک اهم و اسیان اهم باشه، طبعا امتثال او موجب رفع موضوع تکلیف آخر میشه. خب در اینا مواردی است که یعنی عنوان کلی ورود که تقدم احد الدلیلین علی الاخر لرفع موضوع الاخر حقیقی باشه، میتونیم در این موارد بیان بکنیم. نتیجه این میشه که اینطور نیست که در رفع موضوع حتما اون دلیل رافع باید واصل شده باشه، نه بحث یا حتما تنجس پیدا کرده باشه. بحث به موارد متعدد ممکنه احد الدلیلین به مجرد جعل مضمونش ولو علی نحو تعلیق هم موجب رفع موضوع آخر باشه. بله، بعض در بعضی از موارد هست که احد التکلیفین در نهایه احد التکلیفین در مرحله تنجس اگه به مکلف برسه واصل هم بشه میتواند موضوع تکلیف آخر را نفی کنه، ولی اینطور نیست که همه موارد ورود را ما در یک کاسه حساب بکنیم و یه وجه خاصی را مثلا در او قائل باشیم. نه، بحث موارد مختلف میشه. پس در قسم اول که ورود من احد الجانبین باشد، این اقسام تصویر داره. از جهت کبروی این اقسام تصویر داره، از جهت صغروی و تطبیقات این اقسام که مثلا مثال زکات از این قبیله، مثال متزاحمین مثلا متزاویه از قبیل کدوم هست، هر کدوم از اینا یا موارد مثل حدیث رفع، مورود بودن حدیث رفع داخل در کدوم جگه از این اقسام هست، از جهت صغروی ممکنه عنوان ها ممکنه اختلاف باشه به لحاظ بعضی از استظهارهای از یک دلیل این داخل مثلا در قسم اول باشه، به لحاظ بعضی از استظهارها داخل در قسم دوم باشه، ولی از نظر کبروی ما میتوانیم با این خطکش موارد ورود را با این به این بیان تقسیم بکنیم که اقسام متعددی برای او پیدا میشه. تطبیق اینکه مورد فلانی مصداق که از موارد ورود مصداق کدوم قسمت اینا هست دیگه طبعا موکول به محلش در فقه در هر فرعی است که در اون مورد بخواهیم احد الدلیلین را بر دلیل دیگر مقدم بکنیم. این نسبت به مواردی که احد الدلیلین از یک طرف یعنی ورود دلیل بر دلیل آخر تحقق پیدا میکنه ولی من ناحیت واحده من جانب واحد، این در اینا این اقسام فرض میشه. در قسم در اون فرض دوم که ورود من کلل جانبینه با توجه به اینکه خصوصیت ورود اینه که رفع موضوع طرف دیگه میکنه، باید ما موضوع اون دلیلی که میخواد مورود بشه باید یک تغییری داشته باشد که این یک دلیل دیگر بیاد اون موضوع را رفع کنه. رو این حساب فرموده این ورود من کلل جانبین در جایی معنا پیدا میکنه که ما به دو دلیل که نگاه میکنیم در هر دلیلی موضوع اون دلیل یک تقیدی داشته باشد به عدم تقید به عدم آخر داشته باشه و الا اگه تغییر نداشته باشه به صورت مطلق باشه نسبت وجود آخر معنا نداره که حالت ورود و وصف ورود تحقق پیدا کنه. با توجه به این که ورود من کلل جانبین احتیاج به تغییر در موضوع کلل طرفین هست داره، با توجه به این ما این دوتا دلیل رو که حساب بکنیم بله با توجه به این دو دلیل رو که حساب بکنیم بخواهد ورود من کلل جانبین در مورد او تحقق پیدا کنه، سه قسم بله اقسامی برای او پیدا میشه، چهار قسم برای او پیدا میشه. چرا؟ به جهت اینکه گاهی هر دو دلیل هر یک از این دو دلیل رو که نگاه بکنیم مشروط هست، متکفل حکمی است که این حکم مشروطه، ثبوت این حکم مشروط به عدم وجود حکم آخر مزاحم با او هست، حکم آخر مخالف با او هست، یا از این قبیل هست که هر دو دلیل اینطور هست. مثلی چی؟ مثالش را فرموده اینه که مثلا در باب حج اینجور گفتن، گفتن دلیل حج، در دلیل حج چون در خود دلیل وجوب استطاعت اخذ شده، اینجا طبعا مشروط به قدرت شرعی میشه، پس وجوب حج کأنه در جایی ثابت هست که شخص مکلف به حکم آخر نباشد، به حکم آخر مخالف نباشد، و الا اگه مکلف به حکم آخر مخالف باشه که مستطیع برای حج نمیشه. از کلمه از غیر استطاعت در حج این معنا رو استفاده کردن. خب از یک طرف ما دلیل وجوب حج را داریم، لله علی الناس حج البیت من استطاع، که درش تغییری وجود داره که از این تغییر این معنا به دست می آید که مکلف محکوم و مأمور به امر آخر نباشه. از طرفی دلیل وجوب وفای به نذر در جایی که بله دلیل وجوب وفای به نذر مورد تنافی و تصادف هم، همون مثال معروفه که کسی نذر کرده از روز عرفه به زیارت امام حسین علیه السلام برود، از طرفی از جهت مالی هم استطاعت برای حج پیدا کرده. اینجا از موارد وجود دو دلیلی است که هر یک از این دو دلیل را که ما نگاه بکنیم یه تغییر و عدم در حکم کل منهما وجود داره که این مشروط به این که حکم آخر نداشته باشه، اینا مشروط به این که حکم آخر نداشته باشه. خب اینجا در صورتی که این بله حکم آخری که این اشتراط در این قسم اول جاییست که مشروط به حکم آخر نباشد مطلقا، نه به قید مطلق، نه به صورت لولایی. اگر در قسم اول ما تغییر و عدم حکم آخر را عدم حکم آخر مطلقا بخواییم حساب بکنیم و مثال حج را و نذر را بر همین اساس بخواهیم تطبیق بکنیم که حج در جای واجب است که حکم دیگه ای نباشه، یکی از اون احکام وجوب نذره، نذرم در جای واجب الوفا هست که شخص مأمور به حکم آخری لولا حکم آخری اصلا نباشه، حکم آخری مطلقا حکم آخر نباشه. این قسم اگه ما درش این اشتراط و عدم را در قسم اول از ورود من کلال جانبین به صورت مطلق بخواهیم معنا بکنیم، این قسم ولو در بد و امر به نظر میرسه که اینجا تصویر داره، ولی عملا ایشون فرمودن که این قسم غیر معقول هست، قابل التزام نیست. بله قابل التزام نیست. چرا؟ به جهت این که در اینجا دلیل وجود نذر مشروط به اینه که اون دیگری نباشه، نبودن دیگری متوقف بر اینه که حج نباشه، در نذرش هم به همین صورت. رو این حساب این قسم از تغییر که فرض بکنیم یک چنین اطلاقی در غید کلت تکلیفین باشه، این اصلا معقول نیست. جعل چنین حکمین با این غید و با این شرط، این را به عنوان قسم اول از ورود من کلل جانبه معنا کردم که این قسم ممکن نیست. وجه استعالش هم دور دیگه، چون هر کدوم از اینا مشروط به عدم دیگری هست مطلقا، با فرض این که موضوع وجود داره برای مثلا نذر، هر جگه مشروط به عدم وجوب نذر باشه، خب موضوع برای نذر که وجود داره، اون نبود نذر هم متوقف بر وجود حج میشه، طبعا دور پیش میاد. این قسم را فرموده ولو در بد و هم تصویر میشه، ولی قابل التزام نیست چون مستلزم دور غیر معقول فی نفسهی حساب میشود. قسم دوم اینه که نه، هر کدوم از حکمینی که مضمون دلیل این هست مشروط باشد به عدم وجود دیگری، ولی نه مطلقا، بلکه مشروط باشد علا عدم دیگری علا تقدیر عدم اولش، یعنی عدم لولایی، نه اینکه مطلقا نباشد، نه به طوری که اول اگر نباشد این معدوم باشه، یعنی با قطع نظر از اول هم معدوم باشد. وجوب وفای به نذر منوط به اینه که وجوب حج بر او نباشد با قطع نظر او، یعنی موضوعی برای او نباشه. ازش تعبیر میکنه به عدم لولایی. وجوب وفای به حج نذر مشروط به اینه که حج برش موضوع نداشته باشه. وجوب حج هم مشروط به اینه که تکلیف آخر موضوع نداشته باشه. خب این تبعید ثبوتاً فرموده محال نیست که هر کدوم از این دو تکلیف در مقام جعل شارع بگه حج برای کسی واجب هست که در مورد او اصلا نظری اتفاق نیفتاده باشه، موضوع برای او موضوع برای وجوب وفای به نظر وجود نداشته باشه. نسبت به نظرم یه چنین تقلید بکنه این استحاله ثبوتی نداره، ولی نتیجه عملی این دو دلیلی که یک چنین تقلیدی در اینها وجود داره، نتیجه عملیش این میشه که اگر مکلف هم استطاعت مالی پیدا کرد هم نظر روز زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه کرد، در این مورد که هر دو تا با هم دیگه جمع شده اند هیچ یک از این دو عمل انجام دادنش بر او لازم نباشه، چون وجوب حج مشروط به این بود که نظر امر آخر منافی نکرده باشه، عدم لولایی شد دیگه. وجوب وفای به نظر هم مشروط به این شده بود که اصلا استطاعت مالی که موضوع وجوب حج هست اتفاق نیفتاده باشه. اینجا که استطاعت مالی للحج هست معلوم میشه که این وجوب وفا به نظر نمیتواند فعلی بشه. این قسم ثانی امری است که فی حد یعنی معقول هست که شارع چنین جعلی را انجام بدهد، ولی بله نتیجهش اینه. اگه به همین صورت این دوتا باشه ما دلیل آخری نداشته باشیم، نتیجه اینه که در این موارد هیچ تکلیفی بر مکلف نباشه. بله اگه از خارج ما احراز کرده باشیم که در این چنین موردی که هم نذر کرده هم استطاعت مالی للحج پیدا کرده، معنا نداره که بگیم اینجا هیچ تکلیفی نباشه. اونجایی که نذر تنها کرده یا استطاعت مالی تنها داره اونجا یه تکلیفی داره. جایی که هر دوتا را هر دو موضوع محقق شده باشه هیچ یک از دو تکلیف نباشه اینطور نیست. با علم خارجی به وجود احد و تکلیف حکم عوض میشه البته، یعنی اینطور مکلف باید یکی از اینا رو انجام بده، چون ترجیح یکی از اینا نسبت به دیگری نداره، نهایتش میشه تغییر. علایالن از حالت راحت در رفتن از این مولد موضوع از این حالت خارج میشه. اینطور نیست که لا یجب علیه شیء من الامرین. این در جایی است که اینم بله قسم دوم، که قسم دوم بود که هر اون حکمی که مضمون احد الدلیلین هست مشروط به عدم دیگری باشد، نه عدم مطلق بلکه عدم لولایی، یعنی موضوع دیگری محقق نشده باشد. در حالا اینم دو تا قسم، در حالا دو قسم دیگه هم برای ورود من کلال جانبه فرمودن تصویر میشه.